أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومؤين. قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل صلوات المسلمين: من سكن قلبه العلم بالله سكنه الغنى عن خلق الله. عرض سلام و وقت بخیر و آرزوی توفیق برای همه عزیزان دارم. مولا علی علیه السلام آنگونه که در صفحه 82 کتاب قرر الحکم ازشون نقل شده، این روایت کوتاه رو داره که میتونه درسی برای زندگی همه بشریت باشه. ایشون در مقام بیان ثمره علم و معرفت به خدای متعال می‌فرمایند که هر کس قلبش رو با داشتن علم و معرفت به خدا ساکن و آرام بکنه، من سکن قلبه العلم بالله، خداوند به واسطه بی نیازی از خلق خدا دلش رو ساکن و آرام میکنه. سکنه الغنا عن خلق الله. به هر حال انسان هرچه درجه ایمان و معرفتش نسبت به خداوند بالاتر بره، اطمینان بیشتری به این که همه کار خداوند تبارک و تعالی است پیدا میکنه و متوجه میشه که هیچ کس دیگر کار ای نیست. لذا در آیه 28 سوره مبارکه رعد خداوند تبارک و تعالی میفرمایند: الا به ذکر الله تطمئن القلوب. آگاه باشید که دلها با یاد خداوند آرامش پیدا می کنند و آرام می شن. یا جریانی رو که مرحوم مجلسی در صفحه 53 از جلد 2 کافی آورده که اجمالش اینه که پیامبر خاتم که درود خدا بر او باد با جوان انصاری به نام حارثة ابن مالک در مسجد ملاقات کرد. پیامبر متوجه شد که چهره او در اثر عبادت‌های طولانی و شب زنده‌داری‌هایی که انجام داده زرد شده. لذا پدر امت از این جوان انصاری سوال کرد: کیف اصبحت؟ چگونه صبح کردی؟ حارثة ابن مالک در جواب عرضه داشت: یا رسول الله، موقنا، یا در بعضی نسخه ممکنه باشه مؤمنون حقا، صبح کردم در حالی که مرحله یقین به مرحله ایمان حقیقی رسیدم. در این گفتگو پیامبر از نشانه های یقین او پرسید و او هم جواب های شایسته ای داد. اونگاه از آرزوی خودش که شهادت در راه خدا و برای نیل به ملاقات الهی به واسطه شهادت بود برای حضرت بیان کرد و اون حضرت برای او دعا فرمود و او در یکی از جنگ ها ظاهرا در جنگ موته به همراه جناب جعفر ابن ابی طالب معروف به جعفر طیار به شهادت رسید. عزیزان من، زحمت هایی که می کشیم و تلاش های شبانه روزی که در مسیر کسب معارف دین و یادگیری علوم متحمل می شیم، امیدواریم انشاءالله به علم و معرفت نسبت به مقام ربوبی منتهی بشه تا دغدغه ها و استرس ها و استراب های ما رو از بین ببره و آرامش پیدا کنیم که مقدمه ای برای بینیازی از خلق خواهد شد. اما بحثی رو که داشتیم در مقام بررسی استدلالی بودیم که مرحوم شیخ اعظم از مستدلین اون استدلال در مطارح الانظار نقل کرده بود که گفتند چون علم اجمالی نسبت به وجود مقیدات و مخصصاتی برای اطلاقات و عمومات کتاب و سنت داریم، لذا وجود این علم اجمالی به تخصیص بعضی از عمومات مولا مانع از تمسک به اصالت العمومه. بعد از توضیح این استدلال اشکالی رو مطرح کردیم و اون این بود که این استدلال نمیتونه وجوب فحص در همه خطابات عام رو ثابت کنه. چرا که ریشه استدلال علم اجمالیه و این علم اجمالی باقی نیست، بلکه منحل میشه به علم تفصیلی و شک بدوی نسبت به مخصصها و در موارد مخصصهای مشکوک براءت از وجوب فحص جاری میشه. دیگه در اون موارد فحص واجب نخواهد شد. جلسه امروزمون اختصاص پیدا خواهد کرد به دفاعی که مرحوم محقق نائین از مستدل کرده و در مقام پاسخ از اشکال مطرح شده برآمده. ایشون در مقام دفاع از مستدل ابتدا به عنوان مقدمه می‌فرمایند موارد علم اجمالی متفاوته. این گونه نیست که هر جا علم اجمالی در کار بود حتما به یک قدر متیقن و یک قدر زائد انحلال پیدا کنه. بعد مسئله علم اجمالی رو به قضیه منفصله مانعت الخلو تنظیر می کنند و می فرمایند وقتی قضیه منفصله مانعت الخلو باشه در واقع دو تا قضیه حملیه است. ببینید عزیزان، قضیه مانعت الخلوی مثل زیدون اما ان یکون فی الدار و اما ان یکون فی المدرسه، وقتی یقین داریم که زید در یکی از این دو مکانه و این قضیه منفصله رو به نحو منفصله مانعت الخلو میگیم که نمیشه هر دوی این مکانها از وجود زید خالی باشه، بلکه این زید یا حتما در خانه است، اگر اونجا نباشه حتما در مدرسه است و بالعکس. این قضیه زید اما ان یکون فی الدار و اما ان یکون فی المدرسه در حقیقت عبارت از دو قضیه همدیگه است که یکیش اینه که زیدون فی الدار و دیگری این که زیدون فی المدرسه. ولی از اونجا که در مدرسه بودن معینا معلوم نیست یا در منزل بودن زید معینا معلوم نیست و به حسب واقع هم میدونیم که در یکی از این دو مکان هست، لذا وجود این تردید سبب میشه که از لفظی مانند اما یا نظایر اون مثلا او استفاده بشه. موارد علم اجمالی هم همین گونه است. وقتی علم اجمالی به خمریت یکی از دو مایع داریم، اینجا پای دو قضیه حملیه در میانه که هر کدوم از این دو مایع موضوع برای یکی از این دو قضیه است. یعنی در واقع به این مایع میرسیم، میگیم هذا المائع خمر، وقتی به اون یکی مایع میرسیم میگیم ذاک المائع خمر. ولی به دلیل تردید و عدم علم به خمریت احدهما المعین، دوتا جمله که به صورت قضیه حملیه بودند میتونیم به نحو قضیه منفصله مانعت الجمع، مثلا مانعت الخلو ابراز کنیم، بگیم اما هذا المائع خمر او ذاک المائع. عالم واقع خالی از این دو طرف نیست، یا این مایع خمره یا اون یکی مایع خمره. این بازگشته به دو قضیه در مسئله علم اجمالی از کلیت برخورداره. حالا فرقی هم نمی کنه که علم اجمالیمون به نحو مردد بین متباینین باشه یا اینکه علم اجمالی دائر بین اقل و اکثر باشه. در هر دو صورت گویا پای دو قضیه حملیه در میان هست. محقق نائینی پس از بیان این مقدمه می‌فرمایند که خود اون علم اجمالی که دائره بین اقل و اکثره به یکی از دو صورت تصور میشه. صورت اول، فرض اول این که علم اجمالی که از اصالت برخوردار نیست، بلکه در حقیقت از دو قضیه که یکی متیقن و دیگری مشکوکه به وجود اومده. یعنی از انضمام دو قضیه، از ضمیمه کردن دو قضیه به همدیگر و ملاحظه مجموع اون دو علم اجمالی تحقق پیدا کرده. مثل اینکه شخصی علم اجمالی به داشتن بدهی به فردی داشته باشه که این بدهی دائره بین 100 میلیون و 150 میلیون تومان مثلا باشه. به اصل بدهی علم داره، اطمینان داره، اما مردد است بین اینکه آیا مبلغ و مقدار بدهی 100 میلیون یا 150 میلیون. در این فرض حقیقت اینه که دو قضیه وجود داره که یکی از اونها قدر متیقنه، همون بدهکار بودن 100 میلیون. این اقل قدر متیقنه. و دیگری قضیه حملیه مشکوکه است که عبارت از تردید تر 50 میلیون اضافه است که آیا علاوه بر اون قدر متیقن که 100 میلیون بود 50 میلیون دیگه هم بدهکار هست تا مجموعاً بشه 150 میلیون. اینجاست که از ضمیمه کردن این دو قضیه حملیه و ملاحظه مجموع آن دو قضیه واحدی حاصل میشه، و اون قضیه واحد علم اجمالی به بدهکاری که مردد بین 100 میلیون و 150 میلیون هست. خب در این فرض که عرض کردیم علم اجمالی از اصالت برخوردار نیست، بلکه از دو قضیه که یکی متیقن و دیگری مشکوکه شکل گرفته، از ضمیمه شدن این دو قضیه به وجود اومده. اینجا بله نظر محقق نائینی هم اینه که علم اجمالی منحل میشه، به علم تفصیلی نسبت به قدر متیقن و شک بدوی نسبت به قدر زائد، و نسبت به قدر زائد براءت جاری میشه نه احتیاط. درست همانند اشکالی که بر استدلال وارد کردیم که نسبت به هزار مخصص که قدر متیقن است علم تفصیلی داریم، و نسبت به اون اضافه 200-300 تایی که احتمال میدیم زائد بر هزار تا مخصص باشه، نسبت به اونها شک بدویه. اینجا با اینجا وجود علم اجمالی نمیتونه سبب وجوب فحص در اون قدر زائد بشه. نسبت به وجوب فحص در قدر زائد براءت جاری میشه. محقق نائینی فهمان که این اشکالی که کردید بله در این فرض ما هم قبول داریم علم اجمالی کارساز نخواهد بود و استدلال مستدل به هم می ریزه. اما صورت دومی که برای علم اجمالی دائر بین اقل و اکثر تصور میشه عبارت است از اون صورتی که معلوم بالاجمال دارای عنوانیه که با اون عنوان از معلوم بالاجمال تعبیر میشه، با اون عنوان به معلوم بالاجمال اشاره میشه. در حالی که این عنوان به نحو مساوی بر اقل و اکثر صدق میکنه، نه اینکه تفاوتی در صدق اون بر اقل و اکثر باشه، نسبت به اقل صدقش یقینی باشه و نسبت به اکثر صدقش زائد باشه تا بخوایم بگیم قدر متقن و قدر زائدی در کار. نه خیر، قدر متقن و قدر زائدی در کار نیست. مثل این که شخص میدونه که یا 100 میلیون یا 150 میلیون به زید بدهکاره، و میدونه مقدار بدهی رو در دفتر ثبت کرده، کاملا روشنه. الان که مثلا حالا دفتر در اختیارش نیست، براش تردید پیدا شده، و الا در دفتر ثبت شده، یه لحظه وقت بگذاره دفتر رو ورق بزنه، عدد معین در اونجا نوشته شده که آیا 100 میلیون یا 150 میلیون. اما الان علم اجمالی است تا وقتی به دفتر مراجعه نشده. خب پس می‌بینید اینجا هم ولو مسئله اقل و اکثر مطرحه، علم اجمالی دائره بین 100 میلیون و 150 میلیونه، ولی در اینجا علم اجمالی مثل صورت قبل نیست که بگیم از اصالت برخوردار نیست و در حقیقت دو قضیه ی حملیه ی جدا از همه ما منظمشون کردیم. نه نه، در اینجا علم اجمالی دارای اصالته، یعنی اون چه که اولا و به ذات معلومه اینه که این شخص مبلغ ثبت شده در دفتر رو، المضبوط فی الدفتر، اون چه که در دفتر ثبت شده او رو به زید بدهکاره. خب این مبلغ ثبت شده در دفتر الان مردده که آیا 100 میلیون یا 150 میلیون. خب پس معلوم بالاجمال دارای عنوان خاصی است و اون عبارت است از بدهی ثبت شده در دفتر. عنوان داره، میدونه اون بدهی ثبت شده در دفتر رو بدهکاره، اون مبلغ رو بدهکاره، که این بدهی ثبت شده در دفتر صدقش نسبت به هر دو طرف تردید مساویه. اینجوری نیست که بگیم صدقش به مبلغ 100 میلیون اولویت داره نسبت به صدقش به 150 میلیون یا برعکس. نه خیر، صدق عنوان که عبارت است از بدهی ثبت شده در دفتر نسبت به هر دو فرد یکیه، قدر متقن و قدر زائد و اینها در اینجا نیست، هر کدوم مستقله و مشمول این عنوان. یعنی بدهی بالاخره یا 100 میلیون یا 150 میلیون، هر کدوم که ثبت شده باشه بدهی همونه. محقق نائینی می‌فرماید که در چنین مواردی جای انحلال علم اجمالی قدر متيقن و قدر زائد و جریان براءت در قدر زائد نیست، نه اصلا اینجا جای این حرفا نیست. برای که می دونیم که نسبت به اون چی که در دفتر ثبت شده اشتغال ذمه وجود داره. خب وقتی اشتغال یقینی نسبت به المضبوط فی الدفتره، ما ثبت فی الدفتره، خب اگر دفتر دست دستش باشه که راحت مراجعه میکنه، اگر نباشه این علم اجمالی اشتغال یقینی رو آورده. اشتغال یقینی نسبت به ما ثبت فی الدفتر، اون چه که در دفتر ثبت شده. من از شما سوال میکنم، محقق نائین میفهمد که شما با وجود این اشتغال ذمه آیا میتونید نسبت به اون 50 میلیون که در یک طرف تردید اضافه است، 150 میلیونه، میتونید نسبت به اون 50 میلیون بگید این قدر زائد است و براءت جاری بشه؟ مطمئنا نه. اینجا اشتغال یقینی فراغ ذمه یقینی میخواد و فراغ ذمه حاصل نمیشه مگر با پرداخت 150 میلیون. پس ملاحظه فرمودید اینجوری نیست که همه علمهای اجمالی قابلیت انحلال رو داشته باشن. گاهی قابل انحلال نیست، منحل نمیشه. پس اونجایی که معلومه بالاجمال دارای عنوان خاصیه که بر دو طرف یا اطراف علم اجمالی به نحو مساوی قابل اطلاق و صدقه، اینجا جای انحلال نیست. ایشون بعد از این بیان می‌فرمایند حالا ما نحن فیه، این که اجمالاً می‌دونیم یا هزار مخصص برای عمومات وارد در شرع وجود داره یا مثلا 1200 تا، اینجا معلوم بالاجمال ما عنوان خاصی داره که عبارت است از مخصصهای موجود در کتب روایی. حالا نمیدونیم آیا مخصصهای موجود در کتب روایی 1000 تاست یا 1200 تا. پس وقتی پای عنوان در میان آمد، و به نظر مستدل علم اجمالی داریم که مخصصهای ما که مردد هستند، عنوانشونی که مخصصهای وارد در کتب روایی، کتب روایی در اینجا همانند دفتر در مثال عرفی است که زدیم و مخصص ها مانند همون مافی دفتره، فلذا جایی برای انحلال علم اجمالی وجود نداره تا نسبت به قدر زائد بر قدر متيقن شک بدوی باشه و براءت از وجوب فحص از مخصص جاری بشه. پس اشکال شما بر مستدل که با تمسک به علم اجمالی میخواد بگه در تمام عمومات شرعی باید فحص کرد وارد نیست، چون مقتضای وجود چنین علم اجمالی وجوب فحص از مخصص است تا حد اکثر. بنابراین استدلال رو ایشون تقویت میکنیم، فهمان که اشکال بر استدلال از نظر من محقق ناعینی وارد نیست. اما ببینیم فرمایش ایشون رو میشه پذیرفت یا نه انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.